بسم الله الرحمن الرحيم. المرحلة الثامنة في العلة والمعلول، وفيها 15 فصل. الفصل الأول في إثبات العلية والمعلولية وأنهما في الوجود. حكما برای علة ومعلول تعريفاتي ذکر کردند از این قبیل که علت عبارت است از امری که وجود امر دیگری از اون ناشی بشه، یا تعبیر صدور به کار بردند. علت عبارت است از موجودی که موجود دیگری از اون صادر بشه، و یا تعبیر وجوب به کار بردند. علت امری است که امر دیگری به واسطه اون وجوب وجود پیدا کنه. بالاخره صاحب اشراق، شیخ اشراق، ایشون در بین کسانی که بنده دیدم اولین کسی است که میفرماید علت دو مفهوم داره. گاهی علت به امری گفته میشه که وجود امر دیگری به واسطه اون وجوب پیدا میکنه، و گاهی به یک معنای اعمی به کار میره. و اون این است که علت امری است که امر دیگری بر اون توقف داشته باشه، ولو اینکه به واسطه اون وجوب وجود هم پیدا نکنه، ولی بدون اون هم وجود پیدا نکنه. طبق این اصطلاح علت اعم است از علت فاعلی که مفیض وجود است، و علت تامه که معلول به واسطه اون ضرورت پیدا میکنه، و هر یک از اجزای علت تامه اونها هم علت هستند، ولو اینکه معلول به واسطه اونها وجوب وجود پیدا نمیکنه، ولی بدون اونها هم موجود نمیشه. ظاهرا همین معنا را ایشون درباره علت ابتدا انتخاب میکنند. تعبیری دارند که پس ما در عالم وجود موجوداتی داریم که متوقف هستند بر موجود دیگری. اون چیزی که متوقف است معلوله، و اون متوقفون علیه علت است. ولی بعضی از مطالبی که بعداً تفریع میکنند در این مطلب با این معنای دوم سازگار نیست. مخصوص یکی از اقسام علت و معلول به این معنای عام است، از جمله این که مثلا معلول نسبت به علت وجود رابطه، وجود رابط بودن معلول نسبت به علت مفیض وجوده، نسبت به هر یک از اجزای علت تامه معلول وجود رابط نیست. به هر حال این ناشی است از خلط بین این دو اصطلاح. گاهی علت به معنای علت مفیض وجود، علت فاعلی به کار میره، علت فاعلی به معنای الهیش، چون در طبیعیات علت فاعلی به معنای فاعل الحرکه است فقط. و گاهی اهم هر چیزی که توقف داره بر چیز دیگری، اون متوقف علیه میشه علت، و متوقف میشه معلول. بنابراین ما میتونیم علت و معلول را به این صورت تعریف کنیم، به این معنای عامش بگیم علت امری است که امر دیگری بر اون توقف دارد از اون جهتی که توقف دارد. به نظر میرسه که این قید حیثیت هم باید اضافه بشه، چون مثلا نار میگیم علت حرارت است. نار امری است که حرارت بر اون توقف دارد، البته اون حرارتی که ناشی از نار است. اون وقت این نار علت هست برای حرارتی که ازش ناشی میشه، اما علت بودن نار نجم جمیع الجهات است. نار از اون جهت که یک ترکیبی است از یک جسم قابل احتراق با اکسیژن مثلا، این علت نیست. یا از اون جهتی که خودش ناشی از چیز دیگری است، باز علت نیست. علت بودنش از همون حیثیتی است که حرارت بر او توقف دارد. پس در تعریف علت باید بگیم علت امری است که امر دیگری بر او توقف دارد از اون جهتی که توقف دارد، و معلول امری است که متوقف بر چیز دیگری است از اون جهتی که متوقف است. این راجع به تعریف علت و معلول. یه بحث دیگه درباره این است که معلول محتاج به علت است. این همون اصل علیت است که از اصول متعارف همه علومه، که هر معلولی متوقف بر علتی است. در این باره بحث های زیادی است که آیا این اصل یک اصل بدیهی عقلی است یا از تجربه اخذ شده، اگه بدیهی است چگونه بدیهی است، و متن این قضیه‌ای که بدیهی هست و عقل درک میکنه چیه. ما اون در اون بحث های سابق که درباره فلسفه عرض کرده بودیم اونجا توضیح دادیم که این قضیه که المعلول یحتاج الی العله، این قضیه بدیهی است و از قضایای تحلیلی است. یعنی مفهوم محمول از خود مفهوم موضوع به دست میاد. معلول اصلا یعنی چی؟ تعریف کردیم دیگه علت و معلول را، گفتیم علت چیزی است که امر دیگری بر او توقف دارد، یعنی چیز دیگری محتاج بهش است. معلول یعنی چی؟ یعنی چیزی که محتاج به چیز دیگری است. پس این که میگیم معلول محتاج به علت است، احتیاج به علت تو خود موضوع خوابیده. المعلول یحتاج الی العله، برای اینکه اصلا معلول یعنی چیزی که احتیاج به علت داره. پس این بدیهی است به خاطر اینکه قضیه تحلیلی است. محمول چیزی زائد بر موضوع نداره. معلول یعنی چیزی که محتاج است. خب چیزی که محتاج است محتاج است. بنابراین به این معنا بدیهی است، یعنی هر جا این مفهوم صادق باشد، مفهوم معلول، این مفهوم دیگر هم صادق خواهد بود که محتاج به علت است، و این مفهوم دوم از تحلیل معنای اولی به دست میاد، چیز زائدی نداره. اونی که مورد حاجت هست و محل بحث اینه که اثبات علیت و معلولیت در خارج چگونه است. این قضیه به صورت قضیه حقیقیه است، و در اونجا باز عرض کرده بودیم که قضایای حقیقیه در حکم قضایای شرطیه هستند. یعنی وقتی میگیم معلول محتاج به علت است، که انهو گفتیم اذا کان هناک معلولون فهو محتاجون للعلت، چون قضیه حقیقیه که دلالت بر ثبوت موضوعش در خارج نمی کنه. اگر موضوع در خارج باشد این حکم خواهد داشت. پس خود این قاعده که المعلول یحتاج الی العله، این اثبات نمی کنه که در خارج معلول و علتی داریم. اثبات این که در خارج معلول و علتی هست، این احتیاج داره به بیانی. از کجا ما بفهمیم که موجوداتی که در خارج هستند بینشون رابطه علیت و معلولیت هست؟ ملاحظه می‌فرمایید که عنوان فصل اینه: فی اثبات العلیت و المعلولیه و انهما فی الوجود. پس این که علیت و معلولیتی ما داریم احتیاج به اثبات داره، بدیهی نیست. اونی که بدیهی هست اینه که اگر معلولی باشد احتیاج به علت دارد. المعلول یحتاج الی العله، اما آیا معلولی در خارج داریم؟ وجودی داریم که محتاج به وجود دیگری باشد؟ این بدیهی نیست. صرف تصور موضوع و محمول کافی نیست که برای ما اثبات بکنه که در خارج معلول داریم. مفهوم معلول رو تصور میکنیم ولی شک داریم که آیا مصداق داره در خارج یا نداره. پس وجود معلول و علت در خارج بدیهی نیستن، این احتیاج به بیان داره. این است که ایشون این فصل را به این عنوان منعقد کردن که اثبات بشه که در خارج علیت و معلولیتی داریم. حالا ببینیم چگونه اثبات میکنه. در اینجا برهان معروفی هست که تقریبا همه حکما اعم از کسانی که قائل به اصالت ماهیتند یا قائل به اصالت وجود به همین صورت استدلال کرده و سبک استدلال با اصالت ماهیت سازگار تره، ولی چون قابل فهم تر هست، نزدیکتر به ذهن هست، از این جهت ایشون ابتدا به همین صورت استدلال میکنن، بعد منتقل میشن به وجود. میفرمایند هر ماهیتی فی حد نفسها نسبتش به وجود و عدم علی‌السویه هست. پس تکیه استدلال روی ماهیت. ماهیت فی حد ذاتها لیست اللهیه، نه اقتضای وجود داره و نه اقتضای عدم. از اون طرف ما میبینیم ماهیاتی در خارج موجود هستن. خب این ماهیاتی که در خارج موجود شدند چگونه شده که از اون حد استواء نسبت به وجود و عدم خارج شدند؟ و حالا طوریست که نمیشه بگن موجود نیستند، ضرورت داره وجود اونها، ضرورت به شرط محمول یا ضرورت بالغیر. این ضرورتی که الان دارد و اینها موجود هستند در خارج و از اون حد استواء به وجود عدم خارج شدند، این در اثر چیه؟ آیا خود ذات ماهیت ترجیح داده وجودشون را؟ چنین هنری از ماهیت ساخته نیست، برای اینکه ماهیت لیست اللهیه، اقتضای وجود نداره. پس ناچار باید امری خارج از ماهیت موجب خروج ماهیت از حد استواء بشه. اون امر خارجی اسمش علت است. پس ماهیت چیزی است که برای موجود شدنش متوقف است بر شیء دیگری. اون تعریف علت و معلول برایش صادق میشه. امری که متوقف باشد وجودش بر وجود دیگری میشه معلول. پس میتونیم بگیم هر چیزی که ماهیت دارد، یعنی ممکن الوجود، همیشه معلوله. هیچ ممکن الوجودی نداریم که معلول نباشد. برای اینکه برای خروجش از حد استواء نسبت به وجود و عدم و رجحان پیدا کردن وجود و ضرورت پیدا کردن وجود، محتاج به چیزی خارج از ذات خودش هست. پس متوقف است بر شیء دیگری. چیزی که متوقف باشد معلول است و متوقف علیه میشه علت. این بیان روی اصالت ماهیت روشنه. اما ما که قائل به اصالت ماهیت نیستیم، باید ثابت بکنیم که اینکه ماهیت میگیم احتیاج دارد به علت، در واقع این احتیاج مال وجودشه، چون اون چه اصیل است وجوده. اون وقت بحث دیگری را به این مناسبت در اینجا عنوان می‌کنند و اون این است که علت وقتی میاد ماهیت از حد استواء خارج می‌کنه چه کار می‌کنه؟ آیا ماهیت را جعل می‌کند؟ یعنی ماهیت را ماهیت می‌کند یا نه؟ به ماهیت وجود می‌دهد، یعنی اون چه اثر علت هست و مجعول هست به علت وجود، و یا اون چه در اثر علت تحقق پیدا میکنه اتصاف الماهیت بالوجود یا سیرورت الماهیت موجودتن هست. از این سه شق دو تاش را ابطال میکنند، نتیجه میشه که اون چه مجعول است وجود. اما اینکه علت بخواد ماهیت را جعل کند، یعنی ماهیت را ماهیت کند، میفرمایند کلام در این است که ما در خارج میخوایم یک امر حقیقی تحقق پیدا کنه. ماهیت که میگیم احتیاج دارد به یک شیء دیگری، اون شیء دیگه باید در خارج اثر کند و یک امر حقیقی و اصیل را در خارج به وجود بیاره. اون اثر یه امر اعتباری نیست. تأثیر علت در معلول که یک امر ذهنی نیست. واقعا نار در خارج اثر میکنه و حرارتو به وجود میاره. و ماهیت ما قبلا اثبات کردیم که یه امر اعتباری است. پس ماهیت قابل جعل به علت نیست. ماهیت دست معتبر است، هر که اعتبار کند ماهیت در ظرف اعتبار تحقق پیدا میکنه. تحقق ماهیت در ظرف اعتبار این تابع امر علت نیست، تابع معتبر. و ما میخواییم صرف نظر از اعتبار ما در خارج یک چیزی به وجود بیاد، تحقق پیدا کنه، یک اثری پدید بیاد. این اثری که از علت پدید میاد نمیشه خود ماهیت باشه، برای اینکه ماهیت امر اعتباری است و این اثر حقیقی است. اگر بگیم اون چه اثر علت هست، سیرورت المعلول موجودن است، سیرورت الماهیت موجودتن، اتصاف الماهیت بالوجود، این کار را علت میکنه. این مفهوم هم یک مفهومی است قائم به نسبت، یعنی تا ما دو چیز را با هم نسنجیم و نسبتی بین اونها برقرار نکنیم این مفهوم تحقق پیدا نمی‌کنه. ماهیتی باید باشه، وجودی هم باید باشه. تا مفهوم اتصاف الماهیت بالوجود، سیرورت الماهیت موجودتن، انتزاع بشه. پس این مفهومی است که درش نسبت خوابیده. نسبت بین چی؟ بین ماهیت و وجود. خود ماهیت که امر اعتباری است و چیزی که توش نسبت به امر اعتباری باشه خودش نمیشه امر حقیقی باشه، یه امری است که انتزاع میشود از یه امر اعتباری و یه شیء دیگری. احدهما وقتی اعتباری شد این نسبت هم اعتباری خواهد بود، چون چیزی که متوقف بر یه امر اعتباری است که نمیشه امر حقیقی باشه. پس سیرورت الماهیت موجودتن هم یه امر عینی نیست، یه امر انتزاعی است که انتزاع می شود از یه امر اعتباری. از دو شیء دو تا منشأ انتزاع داره که یکیش امر اعتباری است. بنابراین سیرورت هم قابل جعل نیست، یعنی اون مجعول حقیقی که از علت پدید میاد علت اون را جعل میکنه حقیقتا در خارج صرف نظر از اعتبار ما، اون نمیتونه اتصاف باشه یا سیرورت باشه. پس باقی میمونه فقط این که بگیم اون چه اثر علت هست، وجود الماهیه هست. پس علت به ماهیت وجود میدهد. پس اون چه در واقع اثر علت هست و علیت و معلولیت دائر مدار اونه، وجوده. وجود المعلول و وجود العله است که بینشون رابطه علیت هست، نه بین ماهیت العله و ماهیت المعلول. و این از فروع مسئله اصالت وجودی. کسی که قائل به اصالت وجود میشه در اینجا هم میتونه بگه که اثر علت و اون چه جعل میشه به واسطه تأثیر علت عبارت است از وجود، و ما که قائل به اصالت وجودیم این مسئله برامون حله. اما دیگران که قائل به اصالت ماهیت هستند اونها توی این مسئله گیر میکنه. پس رابطه علیت و معلولیت یک رابطه وجودی است بین وجود علت و وجود معلول، یعنی اون چه از علت ناشی میشود وجود المعلول است که طبعا از وجود العله صادر میشه. بعد نتیجه‌ای که از این بحث میشه تنقیح میکنن، میفرمان ما 4 تا نتیجه گرفتیم که 3 تاش روشنه، یکیش احتیاج به بیان داره. اون 3 تا نتیجه این است که اولا ما علیت و معلولیتی در خارج داریم، دوم این که هر ممکن الوجودی معلول است و احتیاج به علت داره، و سوم این که علیت یک رابطه وجودی است بین وجود العله و وجود المعلول، تا برسیم به نتیجه 4. الفصل الاول فی اثبات العلیت و المعلولیه و انهما فی الوجود. در اینجا مستقیما ایشون متعرض تعریف علت و معلول نمیشن، فقط یه جمله در آخر این بحث اول، این پاراگراف اول دارن که از اون تعریف علت و معلول هم به دست میاد. ابتداءً ایشون در این مقام برمیان که برهانی اقامه کنند که در خارج علیت و معلولیت داریم، موجوداتی داریم که احتیاج به علت دارند. اون برهان اینه: قد تقدم ان الماهیه فی حد ذاتها لا موجودتون ولا معدومه. مقدمه اولی که در این برهان عقص میشه اینه که ماهیت فی حد ذاتها نه اقتضای وجود داره و نه اقتضای عدم. ماهیت فی حد ذاتش نه موجود است نه معدوم، خودش نه صفت وجود را داره نه صفت عدم را، پس این صفت از یه جای دیگری باید بیاد. فهیه متساویتون نسبت علل وجود و عدم، همون معنای امکان ماهوی که قبلا مفصلا دربارش بحث شده. یه مقدمه دوم این که حالا که خودش اقتضای وجود نداره، رجحان وجود براش باید از ناحیه شیء دیگری بیاد. البته این معنا در رجحان عدم هم میاد، ولذا میگیم عدم الماهیه هم معلول عدم العله هست، که اونم قبلا بیان فرمودند که معناش چیه که میگیم عدم المعلول هم معلول عدم العله هست. اونا قبلا توضیح دادن، اینجا اشاره میکنن به همون مطلب. به حال مقدمه دوم اینه که چیزی که متساوی باشد اگر از حد تساوی خارج شد، این یک علتی میخواد خارج از خودش، چون خودش که علیت این رجحان را ندارد، پس رجحانش معلول چیز دیگری خواهد. فهیه فی رجحان احد الجانبین لها محتاجتون الى غیرها، که اون غیر طبعا خارج از ذات خودشه، چون در ذات خودش که چنین اقتضایی نبود، پس اون غیر میشه علت و این میشه معلول. اگه یک کسی بگه نه این خود به خود یهو رجحان پیدا میکنه بدون اینکه امر دیگری درش اثر پیدا کنه، این میفرمان چیزی که عقل این را محال میدونه، چیزی که خودش صفت رجحان را نداره واجد این صفت بشه بدون اینکه امر دیگری اقتضای رجحان بکنه، این به حکم صریح عقل محاله. و اما ترجح احد الجانبین لال مرجح من ذاتها ولا من غیرها، اگر یه چیزی رجحان پیدا کند علت رجحانش نه خودش باشه و نه غیرش، این که عقل اینو محال میدونه، پس یا باید ذاتش اقتضای رجحان کند یا غیر از ذاتش. فرض این است که ذاتش هم اقتضای رجحان ندارد، پس ناچار باید غیر مرجح باشه. اما این فرض که بگیم احد الجانبین بدون مرجحی از ناحیه ذاتشه و نه از ناحیه خارج از شی خود به خود رجحان پیدا کند، فالعقل الصریح یحیله. بله در اینجا ممکنه کسی یک مناقشه ظریفی بکنه و اون اینه که خود این مسئله استدلال به اصل علیته. این که میگه چیزی رجحان پیدا نمی کند بدون مرجحی یا از ذات خودش یا از خارج از ذات خودش، که میگید عقل و صریح یحیله، این همون اصل علیت، یعنی ترجح مرجح میخواهد، ترجح معلول مرجح است. این که عقل صریح محال میدونه مال اینه که معلول بدون علت نمیشه. فرض کردیم یک ترجحی در اینجا پیدا شده، یک رجحانی پیدا شده، این نمیشه که علت نداشته باشه، یا علتش باید ذاتش باشه یا غیر خودش. خود این همون اصل علیته، همونه که محل بحثه، و این دلالت میکنه بر اینکه خود اصل علیت یه اصل بدیهی است. این در واقع یک بیان یک امر بدیهی است، این استدلال نیست، تنبیه. در واقع اینکه معلول احتیاج به علت دارد، این یه امر بدیهی است. یه همچون مناقشه میشه کرد، جوابی هم میشه داد که اون چه بدیهی است اینه که معلول احتیاج به علت دارد، اما اینکه این معلول است این با نظر پدید میاد، ولو اینکه قریب به بداهت. به هر حال این برهانی است که حکما برای اثبات علیت در خارج اقامه کردن. البته یک اصل مفروضی در اینجا در این برهان هست و اینه که ما ماهیاتی در خارج داریم، بلا اگر کسی بگه ما در این شک داریم که اصلا در خارج ماهیتی وجود داره، اگر احتمال بده کسی که همه چیز واجب الوجوده، هر چی موجود است واجب الوجوده، ماهیتی اصلا در کار نیست، باز این برهان کاری نمیتونه انجام بده. یعنی اونی که محل حاجت هست و احتیاج به برهان دارد اینه که در خارج علت و معلول داریم. پس اینا باید از اول اثبات کنیم که در خارج ماهیاتی داریم. وقت عرفت سابقا ان القول به حاجت ها فی عدم ها الى غیرها نوع من التجوز. این راجع به رجحان وجود بود، رجحان عدم هم همینطوره. گفتیم ماهیت نسبتش به وجود عدم الستوی است، همونطور که ترجحش، ترجح وجودش محتاج به علت است، ترجح عدمش هم محتاج به علت است. احتیاج ماهیت در عدم هم به غیر خودش، این هم یه نوع علیتی است، ولی در واقع این مجازه. حقیقتش این است که عدم العله منشأ این میشه که ما نتونیم مفهوم علت و معلول رو بین دو شی انتزاع کنیم، چیزی نیست تا اینکه علت و معلول ازش انتزاع کنیم. در واقع تأکید همون علیت وجود العله هست لوجود المعلول. اگر علیت رو در بین عدمین لحاظ بکنیم این نوعی تجوزه. علت و معلول رو تعریف کردیم به این که امری که وجودش متوقف بر وجود امر دیگری است. در عدم وقتی پیاده بکنیم باید بگیم این عدم متوقف است بر عدم دیگری. چیش متوقف است؟ وجودش. عدم که وجود نداره. پس حقیقتاً درباره عدم، بین دو تا عدم علیت و معلولیتی نیست. این یک بازتابی است از علیت و معلولیتی که بین وجودین هست. چون وقتی علت نباشد معلول هم نیست، وقت میگیم عدم معلول هم معلول عدم العله هست. و قد عرفت سابقا این که وقتی میگیم ماهیت در عدم محتاج به غیر هست، این کلام نوعی تجوزه. حقیقتش این است که ارتفاع الغیری که محتاج الیه هست در وجود ماهیت لا ينفک عن ارتفاع وجودها. اگر اون غیر مرتفع شد، زایل شد، انفکاک ندارد از این که معلول هم زوال پذیرد. لمکان توقف وجودها علی وجوده. چون وجود معلول متوقف هست، وجود ماهیت متوقف هست بر وجود اون امر متوقف علیه و علت، از این جهت وقتی اون مرتفع شد نبود، معلول هم نخواهد بود. چرا میگیم معلول نیست؟ برای اینکه علتش نیست. پس در واقع علیت حقیقتا بین وجود العله و وجود المعلول است و سرایت دادنش به عدم نوعی تجوز. و من المعلوم ان التوقف ان هذا التوقف على وجود الغير، توقفی که هست بر وجود غیر است. توقفش وقت بر عدم معنای صحیحی نداره، مگر با نوعی تعمیم تجوز که بگیم این هم یک نوع توقفی است. ولی توقف حقیقتا بینیش یه شیء موجودی است که بر یه شیء موجود دیگری ملاحظه میشه. لأن المعدوم لا شیئیت لهو، گفتیم توقف شیء، توقف امر علی امر آخر، و معلوم شیئیتی نداره. به هر حال این درباره عدم روشن، قبلا هم به تفصیل صحبت کرده بودن، اینجا فقط ارجاعی است در واقع به اون مطلبی که قبلا بیانش شده. خب از این بیان به دست اومد که ماهیت ممکن متوقف است بر یه امر دیگری. از اینجا تعریف علت و معلول هم به دست اومد. فهذا الوجود المتوقف علیه، اون موجودی که متوقف علیه هست، نسمیه علت. پس علت چیه؟ وجودی است که شیء دیگری بر او توقف داشته باشه و او بشه متوقف علیه. اونی که متوقف هست اون خودش میشه معلول، و شیء الذی یتوقف علی الله نسمیه معلولا له. تا اینجا تعریف علت و معلول به دست آمد که ملاحظه می فرمایید این تعریف همون معنای ثانی اعم است که برای علت در چی متارهات شیخ اشراق مطرح کرده، صدر المتعلهین هم در اسفار ایشون هم این دو معنا رو برای علت متذکر شدن. اول بحث علت و معلول یه فصلی درباره تعریف علت و معلول منعقد میکنن و این دو مفهوم را برای علت بیان میکنن. این در واقع شد همون معنای دوم، یعنی معنای عام علت و معلول. ولی بحث های بعدی همش با این تطبیق نمیکنه، بعضیش باله علت به معنای خاصش. از اینجا منتقل میشن یه بحث دیگری که بسیاری از حکما این بحث را مستقل و حتی قبل از بحث علیت مطرح کردند. در اسفار یه بحث مفصلی درباره جعل مطرح کردند قبل از اینکه اصلا به بحث علیت و معلولیت بپردازند. آخر جلد اول از این چاپ جدید یه فصلی درباره جعل، اول جلد دوم بحث علیت و معلولیت، عبایلش هم نباید باشه. این بحث اینه که علت چه کار میکنه در معلول، چه اثری را در معلول ایجاد میکنه. ثم ان مجعول العله، مسئله جعل که علت جعل میکنه چیزی را، چی را جعل میکنه. عطف تفسیری است. والاثر الذي تضعه في المعلول، منظور از این که میگیم علت جعل میکنه یعنی چی؟ یعنی چه اثری را در معلول میگذاره. اون اثری که علت در معلول میگذاره هو اما، یکی از سه چیز میتونه باشه، اما وجود المعلول او ماهیته او سیرورت ماهیته موجودتن، یکی از این سه چیز باید بگیم جعل میشه، یا خود ماهیت، یا وجود ماهیت، یا اتصاف الماهیت بالوجود سیرورت الماهیت موجودتن، یکی از این سه چیز باید بگیم. لیکن یستحیل ان یکون المجعول هو الماهیه، این فرض که بگیم علت ذات ماهیت را به ما انها ماهیتون جعل می کند، این محاله، برای اینکه این جعل یک امر خارجی و اصیل و حقیقی است و ماهیت امر اعتباری است. این محال بودنش متفرع است بر اثبات اینکه ماهیت اعتباری است و لا بدیهی نیست محال بودنی. نمیشه بگیم مجعول خود ماهیته، چرا؟ دلیل داره، لما تقدم انها اعتباریتون، اما این اثری که علت میگذره یه چیزیست در خارج تحقق پیدا میکنه، این مربوط به اعتبار ما نیست، چه ما اعتبار بکنیم چه نکنیم، از آتش حرارت به وجود میاد، اما ماهیت فرض این است که امر اعتباریست. والذی یستفیده المعلول من علته امر اصیل، یه چیز خارجی عینی است در خارج تحقق پیدا میکنه، تابع اعتبار ما نیست. این یه دلیل. الا ان العلیت و المعلولیه رابطتون عینیتون خاصتون بین المعلول و علته، یه دلیل دیگه هم داره این اقامه میکنه. میگن علیت و معلولیت یعنی مصادیق علیت و معلولیت، نه علیت و معلولیت به حمل اولی. وقتی میگیم بین نار و حرارت رابطه علیت هست یعنی چی؟ یعنی یک نوع رابطه وجودی خاصی است که وجود این معلول با وجود این علت این رابطه را داره و این نمیتونه با چیز دیگری چنین رابطه ای را داشته باشه. حرارت جوری است که از نار به وجود میاد یا هر چیز دیگری که مثلا علتش باشه. این یک رابطه خاص تکوینی است و در بین دو شیء خاص، دو ماهیت موجوده خاص تحقق پیدا میکنه. یه رابطه دیگه هست بین، فرض کنید یه چیز دیگری با برودت، یکی دیگه هست علت مثلا نرمی هست، یکی علت زبری هست، یکی علت حرکت. معلولات در خارج مختلفه، علتهاش هم مختلف، هر معلولی هم یه علت خاصی داره، یه رابطه وجودی خاصی است بین معلول و علت. خب ماهیت فی حد نفسها که اقتضای شیء خاصی را نداره، لیست اللهیه. پس این که میبینیم یک اثر خاصی است، یک رابطه تکوینی خاصی است بین یک موجود خاصی و یک موجود خاص دیگری، این چنین چیزی را ما به ماهیت نمیتونیم نسبت بدیم. اگر بخوایم نسبت بدیم، باید بگیم ماهیت در ذات خودش چنین رابطه خاصی با یه شیء دیگری باید داشته باشه، و اون که ماهیت چنین هنرهایی نمیتونه داشته باشه. بیان دیگری برای اینکه ماهیت مجعول نیست، علاوه بر اینکه علیت و معلولیت یه رابطه عینی خاصی بین معلولی و علت خودش هست. اگر اینجور نگیم یه رابطه خاصی، باید هر چیزی بتونه علت برای هر چیزی باشه. اینکه بدیهی است که هر چیزی علت برای هر چیزی نمیشه. پس معلوم میشه یه رابطه خاص وجودی باید بین یک شیء خاصی با یک شیء دیگری باشه. و الا لکان کل شیءن علتا لکل شیءن و کل شیءن معلولا لکل شیءن. اینجور که نیست، که روشنه. پس معلوم میشه که یک رابطه وجودی خاصی است. آیا میشه گفت ماهیت با یک شیء یک رابطه خاصی دارد؟ ماهیت به معنی ها ماهیتون، بل ماهیت لا رابطه بینها فی ذاتها و بین غیرها. ماهیت ذاتن رابطه با چیز دیگری نداره، یعنی که لیست الا خودش. به هر حال این که بگیم ما ماهیت مجعوله، این صحیح نیست. از سه تا شق یکیش خارج. احتمال دیگه این که بگیم مجعول سیرورت الماهیت موجودتن یا اتصاف الماهیت بالوجود است. آیا این میشه یا نه؟ خیلی از قائلین به اصالت ماهیت اینو انتخاب کردن، گفتن اون کاری که علت میکنه، اون چرا علت جعل میکنه، این سیرورت الماهیت موجودتن است. اینم میفرمان صحیح نیست. لأن الاثر العینی الاصیل حین اذن هو السیروره. اگر بخوایم بگیم علت سیرورت را جعل میکند، باید سیرورت بشه یه امر عینی اصیلی. حالا ببینیم آیا سیرورت چنین چیزی هست یا نه. سیرورت را تحلیل میکنیم، میگیم سیرورت الماهیت موجودتن یا اتصاف الماهیت بالوجود چگونه چیزیه. میبینیم یه امر انتزاعی است که با نسبت بین دو شیء انتزاع میشه. سیرورتی که امر نسبی قائم به طرفین. سیرورت یک واقعیت عینی نیست، ما چیزی در خارج به نام سیرورت نداریم. باید دو چیز را با هم ملاحظه کنیم، که یه چیز چیزی را نداشت بعد واجد شد، وقت بگیم سار کذا یا اتصف بهی. دو چیز باید باشن، نسبتی بین اینها سنجیده بشه، با هم دیگه مقایسه بشن و این مفهوم ازشون انتزاع بشه. ماهیت باید وجود پیدا کنه در خارج، و ماهیت را با وجود بسنجیم، بگیم سارت الماهیت موجودتن. اینجا مفهوم سیرورت انتزاع میشه. یا اتصفت الماهیت بالوجود، مفهوم اتصاف انتزاع میشه. اتصاف دیگه یه چیز دیگری نیست. پس این مفهومی است که دارای نسبتی است بین دو شیء. احد الشیئین که ماهیت باشه امر اعتباری است. مفهومی که از یه امر اعتباری انتزاع بشه، ولو یه طرف دیگه امر حقیقی باشه. وقتی یه طرفش امر اعتباری شد، مفهومی که از این انتزاع میشه نمیشه یه مفهوم حقیقی باشه. حکایت از یه امر عینی بکنه، اینکه پاش به اعتبار بنده. سیرورت یه امر نسبی است که قائم به طرفینه. طرفینش چیه؟ یکی ماهیت هست، یکی وجود. ول ماهیه و وجودها اعتباریان علل فرض. ما وقتی بخوایم بگیم سیرورت مجعوله، نه تنها ماهیت اعتباری است، وجودم باید فرض کنیم اعتباری است. حالا اگه وجودش هم نگیم اعتباری هست، کافیه مطلب، استدلال تمامه. ولی وقتی ما بخوایم بگیم که اثری که از علت پدید میاد، نه وجود است نه ماهیت، فقط سیرورت است، و سیرورت باید امر حقیقی باشه، ماهیت و وجود هر دوشون باید بشه امر اعتباری، و سیرورتی که از دو امر اعتباری انتزاع میشه دیگه بالبدیهه بالبداهه اون هم امر اعتباری خواهد. و من المحال ان یقوم امر عینی اصیل به طرفین اعتباریین، یا امری که خودش اصیل باشه نمیتونه این قائم باشه به دو امر اعتباری. پس این هم غلط است که ما بگیم سیرورت مجبور. از اون سه شق دو تاش خارج شد، باقی موند که بگیم اون چه مجعول هست وجوده. و از استحال کون المجعول هو الماهی که، و همینطور از استحال این که بگیم مجعول سیرورت است، هر دو این دو تا وقتی باطل شد تعین ان المجعول هو الوجود و هو المطلوب. پس اون چه جعل می شود وجود است. پس در واقع علیت و معلولیت یه رابطه ایست بین دو وجود. فقط تبین من ما تقدم اولا ان هناک علتا و معلولا، پس ثابت شد که در خارج ما علت و معلول داریم. ثانیا با همون برهانی که اثبات کردیم که علت و معلول در خارج داریم، ثابت شد که هر ممکن الوجودی معلوله. چون این برهان اصلا این بود که چون ماهیت ممکن است و ممکن متصابت طرف این است، احتیاج به علت داره. پس هر چیزی که ممکن است همین مطلب داره اشاره خواهد بود، پس هر ممکنی معلول خواهد بود. و ثالثاً ان العلیت و المعلولیت رابطتون وجودیتون بین المعلول و علته، و ان هذه رابطه دائرتون بین وجود المعلول و وجود العله، و این کانت توقف و الحاجت و الفقر رو و ما تنسب و الالماهیه. خب حالا طبق این بحث که در جعل کردیم و ثابت شد که جعل در وجود است و مجعول حقیقتا وجود الماهیه هست، وقتی کسی میگه که این مطلب با اون برهانتون با هم نمیخونه، اون برهان این بود که ماهیت احتیاج دارد به علت، مطلبی که از اینجا به دست اومد این است که وجود الماهیه احتیاج دارد به وجود العله. میفرمان اصل مطلب همینه که وجود الماهیه احتیاج دارد به وجود العله، ولی اون چرا به وجود نسبت میدیم به طبع به ماهیت هم نسبت میدیم. اگه یادتون باشه در بحث اصالت وجود و ماهیت، اصالت وجود، در اونجا یک مطلبی رو عنوان کردن که اون چه به ماهیت نسبت داده میشه اصالتا مال وجوده و بالعرض به ماهیت نسبت داده میشه. وقتی ما فقر هم به ماهیت نسبت میدیم، این فقر در واقع مال وجودشه، وجودش فقیر به وجود علت هست. به ماهیت که نسبت میدیم به تبع وجود. فمستقر الحاجت والفقر بالاصاله هو وجود المعلول، اون جایی که واقعا فقر اصالتا به اون نسبت داده میشه، قرارگاه فقر و حاجت هست، وجوده. و ماهیته محتاجتون به تبعه، اما به ماهیت وقتی نسبت میدیم فقر را به تبع وجوده، ماهیتی است که وجودها فقیرون، پس خودشان فقیر. تا اینجا این سه تا نتیجه روشن بود که از اون بیان گرفته میشه. یه نتیجه دیگری هم میخوان اینجا بگیرن و همون مسئله این است که معلول وجود رابط است نسبت به علت، و بحث بسیار ارزنده بیانی که در اینجا میکنند. البته اینو به عنوان نتیجه ذکر میکنند، ولی چون روشن نیست که از بیان سابق چنین نتیجه‌ای به دست بیاد، بعد توضیح میدن که چرا ما میگیم وجود معلول رابط است نسبت به وجود علت. میفرمایند وقتی ما گفتیم علیت و معلولیت در وجود است و وجود معلول است که یک رابطه خاصی با وجود علت داره، و اون چه علت جعل می کند در واقع وجود معلول است، معلوم میشه که این معلولیت یه چیزی نیست که عارض وجود معلول شده باشه. اگه وجود معلول فرض کنیم اول هست و بعد صفت معلولیت عارضش میشه، خب پس معلوم میشه که این وجود معلول احتیاجی به وجود علت نداشت، بود قبل از این که عارض بشه این صفت احتیاج به علت. این وجود یه جوریست که هر جا بخوایم فرضش کنیم میبینیم احتیاج رو به علت، اگر هست احتیاج به علت داره. پس این معلولیت از حق ذات این وجود انتزاع میشه، یعنی جوریست که این مفهوم قابل انفکاک نیست از این وجود. این وجود یه جور وجودیست که وقتی عقل ملاحظش میکنه میبینه محتاج به یه شیء دیگریست، مفهوم معلولیت ازش انتزاع میکنه. پس معلولیت نحوه وجود معلول است، این وجود یه جوریست که محتاج مستقل نیست. پس وقتی ما این وجود را نسبت به وجود علت میسنجیم بهش میگیم وجود رابط. وجود رابط چی بود؟ اون بود که استقلالی از خودش نداشته باشه. بله، وقتی این رابطهشو با علت در نظر نمیگیریم و عقل نظر استقلالی بهش میکنه، اون وقت است که ماهیتی ازش انتزاع میکنه، میگه این انسان است. حالا وجودش چجوره، آیا به دیگری بستگی داره یا نه، کاری نداریم، اونو لحاظ نمیکنیم، به خود این وجود نظر استقلالی میکنیم و مفهوم انسان رو انتزاع میکنیم. بعد میگیم این انسان جوهر است، مثلا عرض نیست. این مفاهیم ماهوی حمل میشه برش اون وقتی که ما نظر استقلالی به این کردیم. اما اگه واقعا خود وجود را بتونیم مشاهده کنیم و ببینیم که این وجودی وجودی است که هیچ استقلالی از خودش نداره، در اونجا فقط باید به نحو ربطی لحاظش کنیم و میشه وجود رابط نسبت به علتش. و رابعا انه اذ کانت الحاجت والفقر بالاصاله للوجود المعلول، وقتی معلوم شد که این احتیاج به علت مال وجود المعلول است نه مال ماهیتش، اگر ماهیتم متصف میشه به تبع وجود. خب پس معلوم میشه این وجود جوریست که ذاتن احتیاج به غیر دارد، یه جوریست که باید بند به غیر باشید. و الا اگر بگیم نه این احتیاج یه چیزیست خارج از ذات این وجود، پس باید فرض بشه که این وجود را بدون احتیاج. وقتی بدون احتیاج فرض کردیم پس دیگه احتیاجی به علت نداره، فرض اینه که علت هست که این وجود را حفاظه میکنه. و اصل این احتیاج در ذات وجود معلول خوابیده، یه امر عارض از عارض وجود نیست، این خلاف فرض میشه. پس از اونجا که فهمیدیم این نیاز معلول به علت در ذات وجودش هست، نه اینکه وجودش بشه بدون نیاز فرض کرد، پس معلوم میشه وجودش عین نیازه. یعنی یه جوری است که نمیشه این وجود را جدای از علت مستقل از علت فرض کرد. ماهیتشو میشه، عقل میتونه ماهیت مستقلا در نظر بگیره، رابطهشو با علت در نظر نگیره. اما این وجود جوری است که وقتی حیثیت وجود فقط لحاظ بشه دیدیم که از ذاتش احتیاج برمیخیزه. و الا یعنی اگر این احتیاج مال ذات این وجود نباشد، یه امر عارضی باشه، لکانت الحاجتو عارضتن، وقتی حاجت شد عارضی پس معناش اینه که وجود فی حد ذاته این حاجت ندارد، وقتی ندارد میشه مستغنی و کان مستغنی ان فی ذاته ولا معلولیت مال استغنا، وقتی ما مستغنی شد که دیگه علت نمیخواد، احتیاجی نیست. فذات الوجود المعلول عین الحاجه، یعنی وجود غیر مستقل فی ذاته قائم به علته التي هي المفيزه له، این نتیجه را ملاحظه می‌فرمایید که فقط در علت مفیزه است، در سایر علل نمیاد. و يتحصل من ذلك ان وجود المعلول بقياسه الى علته، وقتی وجود معلول را با وجود علت مقایسه می‌کنیم، وجود رابطون موجود فی غیره، وجودش فی الغیر است، که معنای موجود فی الغیر را همون معنا از غیر مستقل کردن. بحثایی بود در وجود مستقل و رابط که نظرتون هست. به هر حال این وجودی است محتاج به غیر، قائم به غیر، اینا اصطلاحا بهش میگیم موجود فل غیر. و به نظر الی ماهیت هلتی یطرد عنه العدم وجود فی نفسه. اما وقتی نظر به ماهیتش بکنیم از اون لحاظ که طرد عدم از این ماهیت میکند، این میشه وجود فی نفسه. البته اگه تعبیر موجود فی نفسه کرده بودن بیشتر قابل دفاع بود. نظرتون باشه ایشون یک فصلی عنوان کردن در اینکه آیا بین رابط، وجود رابط و وجود مستقل تباین هست یا نه، و فرمودن که نه، مباینتی بین مستقل و رابط نیست. یک وجود را نظر استقلالی بهش بکنیم میشه وجود مستقل، نظر ارتباطی بهش بکنیم و رابطش رو با علت در نظر بگیم میشه وجود رابط. پس یک چیز میتونه از یک نظر وجود رابط باشه، از یک نظر وجود مستقل باشه. یه همچه بیانی اونجا داشتن، عرایزی هم در ذیل اون بیان داشتیم، اگه یادتون رفته بد نیست مراجعه بکن. به هر حال روی همون مبنایی که ایشون اونجا انتخاب فرمودن، میفرمایند که ما وقتی وجود ماهیت را از اون جهت که طرد عدم از این ماهیت میکنه در نظر بگیریم و دیگه رابطهشو با علت در نظر نگیریم، خود این وجود، وجود فی نفسه هست. وجودون فی نفسه جوهریون او عرضیون، با این که ایشون جوهر و عرض را از مقولات میدونند، اما میگن این وجود، وجود جوهری است. ناچار باید تأویلش کرد به این که یعنی دارای ماهیت جوهری و عرضی است. الان ما تقتضیه حال و ماهیت. اونی که مهم هست در اینجا همین مسئله است که وجود معلول نسبت به علت مفیز، این وجود رابطه است، عین الحاجه است، جوری است که نمیشه حاجت را ازش سلب کرد. حقیقتش یک حقیقت وابسته طفیلی است، نمیشه بدون اتکای به غیر تحقق پیدا بکنه. این مطلب بسیار شریف مهمی است و برهان برش هم قائم است. این حالا نتیجه آخری. وصلى الله على محمد وعلى آله.